رحمان رحیم، جلسه 28 از خانش و شرح هفت پیکر نظامی. اگه خاطرتون بیاد بهرام یه گنبدی درست کرد که هفت گنبد داشت که هر گنبد هفت رنگ بود و زنان هفت اقلیم رو اونجا آورد و هر روز قرار بود با رنگ لباس مناسب اون گنبد وارد اونجا بشه و اونا یه داستانی میگفتن که دو سه تا گنبد رو خوندیم و حالا امروز چهارمی هستیم. ولی از اونجایی که بر بعضی دوستان سوال بود، من یک بار دیگه روزها، رنگها و این سیاراتشون رو و یک داستانشون رو خدمتتون عرض میکنم. حالا اگه میخواید بنویسید یا حالا تو صوتم هست دیگه. شنبه اگه خاطرتون بیاد داستان اون شهری بود که همه مردمش سیاه میپوشیدن. شنبه روز سیاهه و سیارش هم زحل یا کیوان. آره، زحل یا کیوان که بانوش هم بانوی هند بود که سیاه پوش بود. یک شنبه رنگش زرده و سیارش هم خورشیده یا شمس. میدونی که قدما زمین رو مرکز دنیا میدونستن و بقیه سیاره ها ستاره ها حول زمین میچرخید. الان ما فهمیدیم که نه، اینا همه گرد خورشیده. به خاطر همین خورشید هم یکی از سیارات بود. یک شنبه زرد، شمس یا خورشید. داستانش هم همون شایی بود که به زنها اعتماد نمی کرد و هر زنی رو می آورد زود طلاق می داد و از این حرفا. دوشنبه رنگش سبز، سیارش ماه و بانوی خارزم اومد و چه قصه ای گفت؟
قصه
بشر پرهیزگار و ملیخا و اون زن ملیخا و اون که دیگه قصه جالبی بود. امروز قصه روز سه‌شنبه رو میخونیم که رنگش سرخه، سیارش مریخ یا بهرامه و برای سقلابه. سقلاب یک بخشی در غرب عثمانی امروزی بین روم و عثمانی با مرزهای روم باستان منظورمه چیز داشته، چی داشته؟ هم مرز بوده و رنگش هم که عرض کردم سرخه و یه حالا یه داستانی رو امروز خواهیم خوند، بانوی حصاری. روز چهارشنبه، چهارشنبه پیروزگونه، همون که ما الان میگیم فیروزه‌ای. سیارش عطارد یا تیره و برای مردم مغربه. مغرب مراکش امروزیه. بعد داستانش هم ماهان و دیوانه که واقعا بعد از به نظرم میاد اون شهر سیاه پوشان قصه روز چهارشنبه که ماهان و اون دیوانه، اون به نظرم میاد واقعا زیباترین و رمزآلودترین داستان، سلام علیکم، داستان هفت پیکره. روز پنجشنبه صندل، صندلی یا نارنجی. صندل، چوب صندل، مثل چیزه عود، یه ذره از عود کم رنگ تر، مثل دارچین. حالا بیشتر توی ادبیات بهش میگن نارنجی، ولی خب نارنجی نیست، خاکی توره. صندلی و مشتری یا برجیس سیارشه و داستانش هم یه داستان خیر و شره، اونم جزء داستانهای جالبه میشه. و جمعه و روز آخر سپید، سیارش زهره یا ناهیده و از عجم، یعنی همین فارسی زبان برعکس عرب، قدیما به غیر اعراب میگفتن عجم. و یه دختر و پسری هستن که میخوان به هم برسن و اتفاقاتی میفته که نمیشه برسن. این از هفت تا قصه که برای هفت بانوه و به هر کدوم در امارتهایی به رنگ سیاره خودشون و اون اقلیم خودشون هستن. و عرض کردم امروز سه‌شنبه در گنبد سرخ افسانه گفتن دختر پادشاه چهارم یا همون سقلاب. روزی از روزهای دیماهی چون شب تیره محو کوتاهی، از دگر روز هفتان به بود ناف هفته، مگر سه‌شنبه بود روز بهرام و رنگ بهرامی. شاه با هر دو کرده هم نامی، سرخ در سرخ زیوری برخاست، صبح گه سوی سرخ گنبد تاخت. بانوی سرخ روی سقلابی، آن به رنگ آتشی به لطف آبی، به پرستاریش میان در بست. خوش بود ماه آفتاب پرست، خوش بود ماه آفتاب پرست. شد چو منجوق یا منجوق برکشید بلند، تاق خورشید را درید پرند. شاه از آن سرخ سیب شهدآمیز، خواست افسانه‌ای نشاط‌انگیز. نازنین سر نتافت از رایش، در فشاند از عقیق در پایش. کی فلک آستان درگه تو، قرص خورشید ماه خرگه تو. برتر از هر دری که بتوان صفت، بهتر از هر سخن که بتوان گفت. کس به گردت رسید نتواند، کور بادان که دید نتواند. چون دعایی چنین به پایان برد، لعل کان را به کان لعل سپرد. خب روزی از روزهای دیماهی، دیماهی ویژگی داره، شبها بلنده ولی روزها کوتاهه. دقیقاً چون شب تیر ماه به کوتاهی، برعکس تیر شبها طولانیه و روزها طولانیه و شبها کوتاهه. یک روزی از روزهای دی، احتمالاً هم این اتفاقات در زمستون افتاده، چون زمستون شبها طولانیه، میشستن دور هم قصه میگفتن. یکی از ویژگی‌های زمستان، اصلا داستان‌ها یه ادبی ما اغلب تو زمستون اتفاق افتاده. وقتی برور می‌کنی می‌بینی یه آثاری از زمستون هست، چون زمستون همه دور هم جمع می‌شدن، یه کرسی چیزی واسه هم قصه می‌گفتن و خب رسم خوبی هم بود. از دیگر روزهای هفته آن به بود، ناف هفته مگر سه‌شنبه بود. خب چون سه‌شنبه بود، سه‌شنبه وسط هفته است دیگه، ناف هفته است، میگه از روزهای هفته اون دیگه بهتر بود. خب میدونید که در گذشته وسط هر چیزو خیلی دوست داشتم، به خاطر همین روز سه‌شنبه هم به بود، یعنی بهتر بود. میگفتن همه چی وسطش خوبه، نمیدونم مغزش خوبه و اینجور حرفا. آره سه‌شنبه آخه اینطوری حساب میکردن، شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه. می‌بینید سه شنبه از این ور و از اون ور وسطه. از دیگر روز هفته آن به بود، ناف هفته مگر سه شنبه بود. روز بهرام و رنگ بهرامی، شاه با هر دو کرده هم نامی. خب گفتیم که سه شنبه روز چیز بود. خب روز سه شنبه سیارش چی بود؟ مریخ یا بهرام که رنگش سرخه. خب این آقای شاه بهرام ما هم که خودش هم بهرامه، روز بهرام، روز رنگ بهرامی، رنگ سرخ. شاه با هر دو کرده هم نامی، هم اسمش بهرامه هم لباس سرخ پوشیده. سرخ در سرخ زیوری برساخت، صبحگه سوی سرخ گنبد تاخت. لباس قرمز پوشید و رفت سمت گنبد سرخ. بانوی سرخ روی سقلابی، آن به رنگ آتشی به لطف آبی. رنگش هم سرخ بوده، سرخ و سفید. سقلاب اسم منطقه ای عرض کردم نزدیک به روم باستان، بعد از عثمانی و ترکیه امروزی، بین ترکیه و اروپا مثلا، یه همچی حالتی امروزه. بعضی ها میگن همون جایی که الان یوگسلاوی و کرواسی و اون طرف ها هستن. اون تو خیلی سرخ نیستن، سرخن. نه نژاد ها انقدر تغییر کرده. آن به رنگ آتشی، صورتش آتش، ولی به لطف آبی. قشنگ خیلی آب و تاب و با لطف و طراوت. به پرستاریش میان در بست، خوش بود ماه آفتاب پرست. اون شروع کرد به پرستاری و خدمت کردن به شاه و ماه استاره از اون بانوه، آفتاب میپرسته. آفتاب کیه؟ بهرام دیگه، پادشاه رو پرستش میکنه، پرستاری. این رو هم در نظر بگیرید، پرستار در متون قدیم به معنای پرستنده هم میاد. الان ما میگیم پرستار، حالا کسی که مثلا کمک‌های بهداشتی درمانی انجام میده، ولی در گذشته کسی که میپرسته، و کسی که میپرسته خب این کارها رو هم میکنه و این کلمات از هم به وجود میان. شب چو منجوق برکشیده بلند، تاق خورشید را درید پرند. در مورد کلمه منجوق یا منجوق، الان ما فقط به معنای اون گویهایی که ریزه و اون ساچمه های کوچولو میشناسیمش، ولی در قدیم به معنای تاج، چتر، چتر‌های زینتی خیلی بزرگ که بالا سر پادشاه تو فیلم‌ها هم الان هست میگیرن پادشاه هر جا رفت، یا مثلا پرچم یا علم یا علامتی که به معنای پادشاهی چیزی بوده هم بوده، یعنی اصلا در اصل به اون معنا بوده، ولی همین چتر، پرچم، علامت و اینجور چیزا چون با این گویهای کوچولو کوچولو تزئین می شده، سلام علیکم، چون با اینا تزئین می شده رفته رفته منجوق یا منجوق به اون معنی امروزه برای ما کاربرد پیدا کرده. خب حالا اینجا میگه شب چون منجوق برکشیده بلند، یعنی مثل یه چتری، مثل یه سایبونی همه جا پخش شد، یعنی شب شد. تاق خورشید را درید، پلند تاق آسمان، تاق خورشید، پرند تاق خورشید رو درید. خب شب که میاد روز رو میدره، پاره پاره میکنه. شب هم واقعا همینطوری میاد. اگه کسانی که علاقه من به تماشای غروب خورشید باشن میبینن، ما مخصوصا چون بعد از ظهر داریم از سر کار میایم از این سمت شب بخر میایم، میبینیم که همینطوری اول یواش یواش یک تیرگی هایی به وجود میاد، بعد تیرگی ها هی پر میشه همه جا رو میگیره، انگار شب اومده داره پاره پاره میکنه روز رو. پرندم یه پارچه گرانبهای حالا از جنس حریر گویا، شب میاد و تاق خورشید رو میدره. شاه از آن سرخ سیب شهدآمیز خواست افسانه‌ای شگفت انگیز. سیب سرخ هم که به همین خانم قرمزه. نازنین سر نتافت از رایش، در فشاند از عقیق در پایش. عقیق به خاطر اینکه سرخه یکی از تشبیهاتش لبه، در از لبش فشاند بر پای چیز ریخت، یعنی صحبت کرد و شروع کرد صحبت کردن برای بهرام. و ما هنوز درفشانی کردن رو به جای حرف زدن، کسانی که میخوان خیلی برای ادب و احترام با کسی صحبت کنن اینو میگن، میگن درفشانی میفرمودید مثلا فلان از این حرفا. اینم مثل عقیق داشت درفشانی میکرد. کی فلک آستان درگاه تو، مثل همیشه خانم‌ها اول قبل از داستان یه چند بیت ستایش بهرام رو میکنن. چی میگه حالا؟ ای فلک آستان درگاه تو. فلک یکی از معانیش یعنی آسمون. حالا ما به کل دنیا هم میگیم از دست این مثلا چرخ فلک میگیم، آره نمیدونم فلان فلک، یعنی هر چیز گردنده است البته. خب حالا فلک آستان درگاه تو، آستان بارها گفتم یعنی جلو در، اون جا کفشیه، اون ورودیه. میگه کل دنیا انگار آستان درگاه توه، یعنی خیلی تو بزرگی. قرص خورشید ماه خرگه تو. خرگه هم خیمه است، ما عربیش کردیم. اینا به خاطر تهاجم زبان عربی به ایران، ما خیلی از واژه‌های فارسی که داشتیم الان عربیشو میگم. من شما میدونید خیمه یعنی چی، ولی میگی خرگاه نمیدونی. خرگاه همون خیمه است. حالا تو فیلم ها این چیزا رو ما بیشتر ببینیم. خیمه ما در قدیم یه عمودی داشته و اون عموده بالا سرش یه نشانی داشته، ماهی، خورشیدی، پلنگی، چیزی. اون نشون میداده این خیمه برای کیه. از دور طرف میومد میفهمید این خیمه یه آدم حسابیه، پادشاه، یه جور پلاک محسوب میشده. خب حالا میگه قرص خورشید ماه خرگه تو، اون ماه بالا سر خیمه تو. برتر از هر دوری که بتوان صفتن سوراخ کردن، هر دور اگه بتونی سوراخ کنی تو از اون بهتری، بهتر از هر سخن که بتوان گفت. کس به گردت رسید؟ نتواند. هیچ کی به گردت نمیرسه. کور بادان که دید؟ اون کسی که نمیتونه ببینه لیک کوشه، دغمکشه، سرطان بگیره. چون دعایی چنین به پایان برد، لعل کان را به کان لعل سپرد. این دوتا کلمه است نظامی خوب باش بازی کرده. لعل که یه سنگ قیمتی سرخه، کانم یعنی معدن، معدن اون سنگ ها. حالا میگه اول لعل کان، یعنی یه لعلی از یه معدنی رو سپرد به کی؟ معدن. به یه معدنی که لعل داره، یعنی این داستانی که مثلا مثل لعل ارزشمنده رو داد به کسی که خودش اصلا کان ارزشمندیه، معدن ارزشمندیه. خب بریم داستان، داستان جالبه. گفت که از جمله ولایت روس بود شهری به نیکوی چو عروس. تو ولایت روسیه یه شهری بوده چو عروسی معلومه. پادشاهی در او امارت ساز، دختری داشت پروریده به ناز. اون پادشاهی بود امارت ساز. امارت ساز همین بساز بفروشه الان خودمونه، ولی خب یه جور دیگه هم معنی میده، یعنی اهل ساختن و آبادان کردن بود. میدونید که امارت کلن از معماری و عمران و آبادانی و از اینجور چیزا میاد. امارت یعنی ساختمونی که ساخته شده. حالا این یارو امارت ساز بود، هم به معنای واقعا بساز به فروش میشه، هم کسی که اون شهر رو آباد کرده بوده. دختری داشت پروریده به ناز، دلفریبی به غمزه جادو بند، گلرخی قامتش چو سرو بلند، رخ به خوبی ز ماه دلکشتر، لب به شیرینی از شکر خوشتر، زهره دل ز مشتری برده، شکر و شمع پیش او مرده، تنگ شکر ز تنگی شکرش، تنگ دل تر ز حلقه کمرش، موش با زلف او جگرخاری، گل ز ریحان باغ او خاری، قدی افراخته چو سرو به باغ، روی افروخته چو شمع و چراغ، تازه رویش تازه طرز بهار، خوب رنگیش خوب طرز نگار، خواب نرگس خمار دیده او، ناز نسرین درم خریده او، آب و گل خاک ره پرستانش، گل کمر بند زیر دستانش، بجز از خوبی و شکرخندی داش پیرایه هنرمندی. تا اینجا فقط زیبایی های ظاهری شو گفت که چی بود؟ دلفریبی به غمزه جادو بند، یعنی با این اشارت های چشم و ابرو جادو رو بند میکرد. میدونید که گذشتگان ما، البته الان متاسفانه هست هنوز، خیلی به جادو و اسرار و ماورای طبیعی و متافیزیک و اینا علاقه داشتن و هر چیزی رو که بلد نبودن میگفتن این جادوه. مثلا نمیدونستن چرا زلزله میاد، میگفتن مثلا خدایان ناراحت شدن، یه آدمایی میاد مثلا خدایان رو از ناراحتی در بیاد. میگه اصلا بسیاری از رسم قربانی ها، اینم تو پرانتز بگم، در تمام ادیان به خاطر رضایت خدایانه. مثلا زلزله می اومد، سیل می اومد، وبا می اومد، قحطی می اومد، کسوف می شد، خسوف می شد، هر چیزی که دلیلشو نمی دونستن. خب اون موقع نمی دونستن که. بعد می گفتن خدا ناراحت شده، ما برای اینکه خدا رو از ناراحتی در بیاریم باید به یکی بهش هدیه بدیم. این خدا رو هم مثل خودشون می دونستن، فکر می کنم مثلا به ما هدیه بدن، مثلا تو هم من ناراحتی، من میام یه هدیه به تو میدم، میگم ببخشید دیگه تو خدا ناراحت نباش، حالا درنم در رفت یه چیزی گفتم. چون خدا رو اونطوری می دونستن شروع می کردن بهش هدیه دادن. قربانی ها اصلا در دنیا اینطوری به وجود اومدن. هنوزم میبینید که هنوزم خدا خوشش نمیاد و اینا، اصلا ما تو زبانمون داریم. بعد حالا یه راه دیگهش این بود که یه تلسمی جادوی چیزی به کار رفته که مثلا الان سیل اومده، زلزله اومده، کسوف شده، خسوف شده، فلان. حالا یه آدم هایی میمدن میگفتن ما اسرار و علوم غیبی بلدی، میتونیم این جادوها رو باطل کنیم، از بین ببریم. حالا این خانم تو این علوم، حالا در ادامه میبینید که به این علوم واقف بوده، به اسرار غیبی، به علوم غریبه که 5-6 تاشو اون دفعه گفتن، سیمیا، کیمیا، لیمیا و غیره، به این علوم غریبه هم واقف بوده. میگه به غمزه جادوبند، با یه چشم و ابرو جادو رو باطل میکرد، میبست. گلرخی قامتش چو سرو بلند، قدش هم بلند بوده، رخ به خوبی ز ماه دلکشتر، از ما هم دلبرتر، لب به شیرینی از شکر خوشتر. من نمیدونم کسی چشیده بوده اون لب و یا نه، ولی حالا به هر حال لبش از شکر نه چشیده بوده آخه. الان حالا میریم جلوتر، راه نمیداده به هیچکی. زهره دلز مشتری برده، شکر و شم پیش او مرده. خب میدونید که زهره یکی از همون سیاره هاست که میدونید سیاره ها در گذشته هم نماد یه چیزی بودن. زهره نماد دلبری، زیبایی، رقاصگی، خوانندگی، دیگه آنچه خوبان همه دارن اون یک جا داشته. مشتری هم باز دو تا معنی داره، یکی که مشتریه یعنی خواهانه، خواهان اون زیبایی مثلا و اون دلبری زهره است، یکی هم که مشتری سیاره‌ایه. زهره‌ایه که دل از مشتری برده، شکر و شمع پیش او مرده، هم شکر هم شمع. بارها گفتم شمع چون از در قدیم با موم درست می شده، این شکر و شمع کنار هم این تناسب رو هم داره. تنگ شکر ز تنگی شکرش، تنگ دل ز حلقه کمر. این شکرش که خیلی تنگ بوده، یعنی لبانش که اینجا گفت بالا گفت مثل شکره، تنگ شکر یعنی این لبان شکرین کوچولو قنچه. اون موقع قنچه مد بوده برعکس الان. من همش میگم کاش من اون موقع بودم لبان مد بودن. دقیقا تنگ دل ز حلقه کمرش، کمرم باید کمر باریک می بوده. تنها چیزی که از قدیم مونده هنوز محبوبه همین کمر باریکه، بقیهش عوض شده. مشک با زلف او جگرخاری. جگر این دل و جگره، جگرخار یعنی قصه خور، کسی که انقدر قصه میخوره که انگار خون دل میخوره. دقیقا معادل خون دل خوردنه در ادبیات ما. جگرخور، جگرخار، جگرخار خورد یعنی خون دل خورد، سختی کشید، رنج کشید، قصه خورد. خب مشک زلف اونو میبینه قصه میخوره. چرا؟ چون در قدیم یادتونه موهاشونو خوشبو میکردن میبافتن و اینا، توضیح دادم انقدر موهاش خوشبو بود، مشک که خودش یه ماده خوشبوه، موی اونو که بوشو میشنوه میگه هی اندازه مثلا زلف این خانومم خوشبو نیستی. گل زریحان باغ او خاری، گلم پیش اون خاره. قدی افراخته چو سرو به باغ، روی افروخته چو شمع و چراغ. خیلی روشن و اینا، شمع و چراغ هم بالاخره هم نماد روشنی هم زیباییه، وقتی همه جا تاریکیه یه شمع خیلی چیز خوبیه. تازه رویش تازه تر ز بهار، جوونم بوده درست، حالا پیر خوشگل هم داریم ولی خب تازه رو و جوون و اینا هم مهمه. بله بله، نه اون روز خانم سلندیانو نشون میداد چه وضعی بود. بعد همین خانم جنیفر لوپز اینا کم سنی ندارن و بله همه بله سنشون خوب و خوبه.
آره ببخشید شما،
آره
اعضای مختلف هم همه بیمه شدید.
بله بله بله، اونا اصلا بیمه، اصلا اونا نمیتونن پیرشن، اونا پیرشن پولشو میگیرن به خدا. میبینی خوب رنگی، حالا میخوام بگم تازه رو یعنی با تراوت، تر و تازه. خوب رنگیش خوبتر زنگار، رنگ و روش هم که خوب بهتر از هر نگار. اینجا نگار یعنی نقاشی. میدونید ما هنوز هم این اصطلاح به کار میبریم، میگیم انگار خدا نقاشیش کرده، انگار نقاشیه، یعنی از نقاشی این مثل نقاشی. خواب نرگس خمار دیده او، ناز نسرین درم خریده او. دیگه خوب دیگه. آب و گل خاک ره پرستانش. آب گل یعنی گلاب، گلاب رو قدیم به خاکم میپاچیدن. تازه ره پرستان و آخر اون یکی مصر از زیر دستان یعنی غلامش و نمیدونم پرستارش و ایناش. تازه گلاب خاک پای غلاماش بود، یعنی ببین خودش دیگه چه وضعی بود. گل کمربند زیر دستانش. کمربند دو تا معنی داره، همین که همین کمربند معمولی که از گل بوده، هم کمر به کسی بستن یعنی در خدمت او بودن، یعنی گل در خدمت زیر دستاش هم هست، چه برسه به خودش که دیگه
اینطوری میشه. کمینگاه
بازم همون میشه، خیلی فرقی نمی کنه. بخون بیتت رو کامل.
گل کمینگاه زیر دستانه.
آره یعنی در کمین اون نشسته، در محافظت هم معنی میده. کمینگاه جاییه که در امان میرن اونجا قایم میشن، نگه دارنده میشن. بجز از آها، حالا تازه این هنرهایی بود که هنرهای صورت ظاهری داستان بود، یه چیزای دیگه هم بلد بود، اینجاهاش جالبه. بجز از خوبی و شکرخندی داشت پیرایه هنرمندی. دانش آموخته زهر نسخی، در نوشته زهر فنی ورقی، خوانده نیرنگ نامه های جهان، جادوی ها و چیزهای نهان، در کشیده نقاب زلف به روی، سر کشیده زبارنامه شوی. آنکه در دور خیش تاق بود، سوی جفتش که اتفاق بود. چون شد آوازه در جهان مشهور، کامده است از بهشت رضوان حور. ماه و خورشید بچه ای زاده است، زهره شیر عطاردش داده است. رغبت هر کسی به دو شد گر، آمد از هر سوی شفاعت. نه خب حالا غیر از دیبایه های ظاهری، پیرایه هنرمندی داشت. هنر در گذشته با اون چیزی که ما امروز میدیم فرق داره. هنر در گذشته مجموعه از اخلاق، فضیلت، دانش. میدونید که هنر تو هر دوره‌ای فرق داره. مثلا اونجایی که فردوسی میگه هنر نزد ایرانیان است و بس، هنر یعنی جنگاوری، رزمجویی، شمشیر زدن، نمیدونم اسب سواری و همه چیزهایی که تو شاهنامه هنر محسوب میشه. بعد از قرن 3 و 4 و 5 به بعد، هنر میشه فضیلت، میشه اخلاق، میشه علم، میشه دانش و چیزهای شبیه این. مثلا وقتی حافظ میگه هنر، منظورش اینجور هنر است. تا رفته رفته بعد از قرن 10 و 11، در اواخر صفوی و اوایل قاجار، هنر به این معنای امروزی، این آرت، نقاشی، خوشنویسی، موسیقی و این چیزهایی که ما الان میگیم هنر، دیگه منسوب شد. البته تو همه این دوره ها هنر به معنای همین آرتی که الان ما به کار میرفتیم هم بوده، ولی بس آمده اونا بیشتر بوده. خب حالا اینجا هنرمند بوده یعنی این. دانش آموخته زهر نسخی، دستخ یعنی راه و روش، هر طوری، هر جایی که بوده. در نوشته زهر فنی و رقی، همه چی بلد بوده. خوانده نیرنگ نامه های جهان. نیرنگ نامه یعنی همون جادو نامه ها. گفت جادو جنبل بلد بوده، همونایی که اسرار نهان رو نوشته بوده. جادوی ها و چیزهای نهان، در کشیده نقاب زلف به روی، سر کشیده زبارنامه شوی. خب زلفش هم نقاب کرده بوده، هیچکی نمیدیدتش قیافش رو، به خاطر این گفتم حالا اون شکر لبا از کجا فهمیده بوده. چرا به هیچ کسی هم شوهر بارنامه شویی رو امضا نمی کرده؟ بارنامه همون اجازه نامه است، یعنی چی الان بهش میگن؟ آره، عقدنامه امروزیه. هیچ شوهر نمی کرده. چرا؟ آنکه در دور خیش تاق بود، سوی جفتش که اتفاق بود. تاق یعنی فرد، برعکس جفت، تاق و جفت. میگه اونی که اینقدر فرده، منحصر به فرده، یکتا، فرید، بی همتا، غیره، خب شوهری مثل خودش باید پیدا کنه دیگه. نمیشه که به هر خری مثلا راضی بشه. به خاطرم مثل خودش پیدا نمیشد، اتفاقی سوی جفتش نمیومد. چون شد آوازه در جهان مشهور، بعد خب صداش هم از همه پیچیده که یه دختری هست با این ویژگی ها. اون موقع مثل اینکه حول دختر بودن و نگاه کن، کامده است از بهشت رضوان حور، انگار از بهشت حوری اومده. ماه و خورشید با هم ازدواج کردن، بچه ای زاده است که این خانمه شده. زهره شیر عطاردش دادن. شیر کسی رو به کسی دادن یعنی ویژگی های مثل اون داشتن. مثلا میگیم طرف انگار شیر گرگ خورده، یعنی چی؟ یعنی خیلی گرگ شده. یا مثلا حالا شیر گرگ، من فقط یادم میاد شیر چیز دیگه هم میگن، آره، حالا به هر حال یعنی ویژگی های اونو گرفته. ویژگی عطارد چی بوده؟ عطارد زهره که عرض کردم دلبری و رقاصی و فلان، عطارد دبیری، نویسندگی، علم و دانش و تدبیر و خرد. حالا زهره شیر عطارد داده یعنی هم زیبایی ها رو از مادر گرفته، هم شیر عطارد خورده، یعنی هم خیلی اهل علم و هنر و نوشتن و دانش و فضل و اینجور چیزا. رغبت هر کسی به دو شد گر، همه خاطرخواه شدن. آمد از هر سوی شفاعت. نه هی اینو میفرستادن، اونو میفرستادن، تو رو خدا ما اینو میخوای. این به زوران به زر همی کوشید. یکی میخواست با زور به دست بیاره، یکی با زر. او زر خود به زور میپوشید. زر خود همون اونچیچی خود، یعنی کلا حالا اونچیچیش هم میپوشید، ولی منظور همین زیبایی های خودش رو، هنرش رو، فضلش رو، علاوه اون زر اصلی. خب اون زر خود چون با زور میومدن دیگه، بعضی ها دیدی گفت با زور میومدن. پدرش بیچاره چی کار میکرد؟ یه دختر دارم شاه نداره. پدر از جستجوی ناموران، کان سنم را رضا ندید در آن، گشت عاجز که چاره چون سازد، نرد با صد حریف چون بازد. یکی دوتا نیستن، صد تا خاطرخواه داره. خب من چیکار کنم؟ من عاجز شدم، این سنم خانومم که رضا نمیده. حالا سنم یعنی زیبارو، چیکار کنم؟ دختر خوب روی خلوت ساز، دست خواهندگان چو دید دراز. جوز کو... بذار اول نردم بگم تا رد نشدی. نرد بازی کردم، این تخت نرد خودمونه. اصطلاحات تخت نرد در ادبیات بسیار زیاده. یه روزی یه استادی داشتیم تو دوره لیسانس، میگفت کسی که تخت نرد بلد نباشه کلی از چیزای ادبیات رو نمیفهمه. بعد من اون موقع سعی کردم یاد بگیرم ولی نفهمیدم، ولی یه اصطلاح نامه‌ای داره، رفتم اونو خوندم. بعد آره یه روزی با هم بشینیم یاد بگیریم.
من شطرنج یاد بگیرم چون نمیدونم شاه و وزیر رو نمیدونم
این چیه، همه کلاشون هم شبیه هم شده. نرد بازی کردن یعنی در معنای بازی کردنه، ولی در معنای بازی کردن و بردنه. نرد رو برد یعنی باید برنده بشی. حالا این بابا هم میگفت این همه حریف اومدن میخوان با من بازی کنن، یعنی دختره رو میخوان، من نمیدونم باشون چجوری بازی کنم که برنده باشم. ولی خود دختره یه ایده ای به ذهنش رسید. دختر خوب روی خلوت ساز، انزوا بود دیگه، این خلوت ساز معادل منزوی امروزه، میگی بچه ها گوشه گیرن. دست خواهندگان شدید دراز، جوست کوهی در آن دیار بلند، دور چون دور آسمان زگزن. یه کوهی پیدا کرد که از همه کوها بلندتر بود، خیلی هم دور بود از اون دور ور. داد کردن بر او حصاری چست، گفتی از مغز کوه کوهی رست. حصار اینجا به معنای قلعه است. خب داد رو سر اون کوه یه قلعه ساختن. فکر کن یه کوه بود، از همه بلندتر بود، خیلی هم دور بود، رو نوک قلش داد یه دونه قشنگ، خیلی ویوش، ویو ابدی، یه قلعه براش ساختن، یه حصاری ساختن. گفتی از مغز کوه کوهی رست، انگار از اون نوک کوه یه کوه دیگه در اومده بیرون. اون قلعه اونطوری بود. پوزش انگیخت و از پدر درخواست، تا کند برگ راه رفتن راست. به باباش عذرخواهی کرد، بابا من برم تو قلعه زندگی کنم. به نظر میاد اولین خونه مجردی خانوم ها در تاریخ اینجا بوده. از باباش عذرخواهی کرد و گفتش که اجازه بده من برم برگ راه رفتن رو. همه از بابا وسائلی و راست و ریس کرد و پدر مهربان از آن دوری، گرچه رنجی داد دستوری. ناراحت میشد، بالاخره دور میشد، دختر به این خوبی، یه دختر دارم شاه نداره کجا میره، ولی دستوری، دستوری یعنی اجازه داد برو. تا چو شهدش زخانه گردد دور، در نیاید زبا و در زنبور. این دختر به یه شهدیه که وقتی از خونه دور بشه زنبورا دیگه اینجا جمع نمیشن، زنبورا می خاطر خوان. نیز چون در حصار باشد گنج، پاسبان را ز دوست نایدنش. پدر بند خدا پاسبان شده بود دیگه، این میمد این میرد. میگه وقتی عروس تو گنج در حصار باشه، حالا هم قلعه در نظر بگیرید هم کلن در جای محکمی باشه، دیگه پاسبان هم خیالش راحته که دوست بهش آسیبی نمیرسه. وان عروس حصاری از سر ناز، کرد کار حصار خیش بساز. بساز یعنی سامان داد دیگه، اون قلعه خودشو درست کرد، اون عروس حصاری. چون بدان محکمی حصاری بست، رفت و چون گنج در حصار نشست. رفت و قلعش اسباب کشی کرد اونجا. گنج او چون در استواری شد، نام او بانوی حصاری شد. اصلا اسم این داستان داستان بانوی حصاری معروفه. خب استواری هم
ما الان بیشتر به معنای محکم و استوار میگیم، ولی خب در قدیم کلن هر چیزی که در امان بوده میگفتن استواره. ببین یه چیزی مثال بزنم، من اینو اینطوری بذارم شما احساس امنیت کمتری میکنید، چون احساس میکنید هر لحظه میفته و استوار نیست، ولی وقتی اینطوری میذارم دیگه استوار رو در امانه. این استوار یعنی هر چیزی که در امانه. خب گنج او چون در استواری شد، یعنی در امان موند توی اون قلعه، نام او بانوی حساری شد. دزد گنج از حسار او عاجز، کاهنین قلعه بود چو رویین دز. این دز همون دژه. بچه ها یه چیزی رو کلن بدونید، پو گیو جو چه، بله چون عربا وارد شدن و نمیتونستن اینا رو درست بیان کنن، تبدیل به ف، بعضی جاها که، بعضی جاها ز، بستگی داره دیگه. مثلا همین به پسته ما هم نمیگن فستو، مثلا پ نمیگن. و این مثلا دژ، این همین دژه، دژ قلعه، میگه مثلا دز. تو کل داستانم با ز خود نظامی هم قافیه کرده، ببین گفته عاجز روئی دز، با ز قافیه کرده. حالا منظورم چیز خاصی نیست، دژه. خب دوزم نمیتونست به اونجا بیاد، چرا؟ چون روئین دژ بود. آها یه چیزی رو بگم، این روئین دژ همون توی شاهنامه هم هست که خواهران اسفندیار رو اونجا پنهان کردن، بعد اسفندیار رفت نجات داد. و گویا در آذربایجان امروزی هم یه روئین دژی اون موقع بوده که همین کربرسلان که این هفت پیکر رو نظامی بهش تقدیم کرده، محل فرمان رباییش روئین دژ بوده. بعید نیست که به خاطر اون اسم اینجا رو روئین دژ گذاشته باشه. بالاخره مصلحت‌های سیاسی را در نظر گرفته شده، یعنی دسترسی به اون دژ کار هر کسی نیست. او در آن دژ چو بانوی سقلاب، هیچ دژ بانو آن ندیده به خواب. دژ بانو یعنی بانوی خواب، یعنی یه جوری بود اون دژ که هیچ کس به خوابم نمیدید. راه بر بسته راهداران را، دوخته کام کامکاران را، در همه کاریان هنر پیشه، چارگر بود و چابک اندیشه. اون خانوم هم که همه چی ماشاءالله بلد بود، چابک اندیشه بود، زرنگم بود، راه و همه جوره بسته بود. انجام چرخ را مزاج شناس، تبها را به هم گرفته قیاس. بلد بود، هم مزاجا رو بلد بود، تبایه چارگانه که الان هم ما طب سنتیمون بر همین پای استواره، هم ستاره ها رو که این ستاره باید کجا باشه، اون ستاره، او چقدر چیزا بلد بود. بر تبایه تمام یافته دست، راز روحانی آوریده به شست. به شست آوردن یعنی به دام انداختن، شست دامه دیگه، همون به دست گرفتن هم میشه دیگه، همه رازهای روحانی. این روحانی اون روحانی نیستا، اون حسن روحانی نه، اصلا کلا این روحانی اون نیستن. روحانی یعنی یه چیز ملکوتی، یه چیز مثلا آسمانی، یعنی رازهای آسمانها رو بلد بود. که زهر خشکتر چه شاید کرد، چون شود آب گرم و آتش سر. مثل ملیخا بود، همه چیو میدونست، این هم همه چیو میدونست، چرا آب گرم میشه، چرا آتش بعد یه مدت سرد میشه، چرا مثلا دم خردرازه، چرا در گنجه بازه، چرا خشکه، چرا تره، همه چیو میدونست. مردمان را چه می کند مردم، و انجمن را چه می دهد انجم. انجمن ستارگان را چی انجم می ده؟ یعنی نور می ده. و مردمان، این مردمان که چشم چجوری می تونه مردم رو ببینه؟ این مثلا چیزای عجیب غریب هم می دونست. هرچه فرهنگ را به کار آید، آدمی زاد را بیاراید، همه آورده بود زیر نورد، آن به صورت زن و به معنی مرد. این خانوم خانومایی که صورت زن داشت ولی در اصل مرد بود، یعنی اهل دانش، اهل فن. من عذرخواهی میکنم از همه بانوان در عصر حاضر که نماد علم و دانش و شجاعت و نمیدونم همه چی در قدیم مردان بودن دیگه. به خاطر این میگه به صورت مرد و به معنی، به صورت زن و به معنی مرد. چون شکیبنده، آها، نورد یعنی پوشش دادن، آورده بود زیر همه دانش ها رو پوشش داده بود، همه چی رو بلد بود. نورد دیدن چند تا معنی داره در گذشته، یکیش طی کردنه، و خب دانش ها رو طی کرده بود، یعنی همه رو یاد گرفته بود. چون شکیبنده شد در آن باره، دل ز مردم بریده یک باره، باره یعنی قلعه، دل از مردم برید و رفت تو همون دژ و قلعه. کرد در راه آن حصار بلند از سر زیرکی تلسمی چند. خب حالا یه کاری کرده بود، فقط اینطور نبود که بره تو قلعه، در مسیر قلعه هم یه عالمه تلسم گذاشته بود. تلسما چجوری بود؟ پیکر هر تلسم از آهن و سنگ، هر یکی دهره گرفته به چنگ. این تلسما شبیه آدم بودن که تو دستشون دهره بود، دهره یعنی شمشیر. این شمشیرهای انگار این پیکره ها از آهن و سنگی، از آهن آدم آهنی درست کرده بود که تو دستاشون شمشیر بود. هر که رفتی بدان گذرگه بیم، گشتی از زخم تیغ ها بدونیم. هر کی می اومد از اون گذرگاه رد بشه بیاد به قلعه برسه، این آدم آهنی ها عمل می کردن، شمشیر می زدن و اون طرف رو نصفش می کردن. جز یکی کو رقیب آن دژ بود، هر که آن راه رفت عاجز بود. میگه غیر از یه نفر که رقیب بود، رقیب یعنی مراقب، نگهبان، بالاخره اون خانوم شاهزاده خانوم هم یه چهار تا نگهبانی، پرستاری، چیزی میخواست دیگه. میگه غیر از اون یه نفر نگهبان که اون راه رو بلد بود، انقدر رفته بود اومده بود، بالاخره با هم شاید کار گذاشته بودن اونا رو، بقیه از آمدن عاجز بودن. آن رقیبی که بود محرم کار، ره نرفتی مگر به گام شمار. تازه اون مراقبم که بلد بود گام شمار میرفت، آروم آروم، شمرده شمرده، یواش یواش. چی بود؟ چه بودیم بازی میکردیم؟ گردو شکستم. همچین یواش یواش میرفت که یه اشتباه کنه دو قسمت میشه، با دقت مثلا میرم. گر یکی پی غلط شدی ز صدش، افتادی سرش ز کال بدش. از صدتا، سلام علیکم، از صدتا یه دونه قدمم اگر اشتباه میذاشت سر از بدنش جدا میشد. گر یکی پی غلط شدی ز صدش، افتادی سرش ز کال بدش. اون مراقبه نگهبانه اگه یه قدم اشتباه میرفت سرش، تنش، کالبدش جدا می شد. از تلسمی به دور رسیدی تیق، ماه عمرش نهان شدی در میغ. میغ عبره، میگه می برد و دیگه چیز می شد. در آن بارک آسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود. خب ببینید، اولا که اون باره، حصار، قلعه، دژ، اینجا به چهار اسم گفته، بالای کوه بود. تو کوه یه سری مسیر تلسمی بود، از یه طرف درش هم نامرئی بود، درش آسمانی بود، دیده نمیشد، در نهان بود. گر دویدی مهندسی یک ماه، بر درش چون فلک نبردی راه. آسمونم که در نداره دیگه، اگه یه ماه هم یه مهندس دورش میگشت درش رو پیدا نمیکرد. چقدر چیز امنیتش قوی بوده. آره الان بود خیلی. آن پری پیکر حصارنشین بود نقاش کارخانه چین. آره یه کار دیگه هم کردین خانم خانوما. چون قلم خیلی نقاش بوده، چون قلم را به نقش پیوستی، آب را چون گره، چون صدف گره بستی. میدونی آب بر روی آب نقاشی کردن و اینا خیلی سخت بوده، بالاخره میخواد بگه نقاشیش خیلی خوب بود. از سواد قلم چطره هور، سایه را نقش برزدی بر نور. چون در آن برج شهر بندی یافت، برج از آن ماه بهره‌مندی یافت، خامه برداشت. وقتی جاگیر شد و قشنگ دیگه تو خونه سر سامون گرفت، شروع کرد خامه برداشت. خامه یعنی قلم. پای تا سر خیش بر پرندی نگاشت پیکرشیش. خودش رو روی یه پرند نقاشی کرد. پرند یه پارچه ابریشمیه. بر سر صورت پرند سرش، به خطی هرچه خوبتر بنوشت. هم نقاشی بلد بوده هم خطاطی.
که از جهان هر که را هوای من است، با چنین قلعه‌ای که جای من است، گو چو پروانه در نظاره نور، پای در نه سخن مگوی از دور، بر چنین قلعه مرد باید بار، نیست نامرد را در این دشکار، هر که را این نگار می باید، نه یکی جان هزار می باید، همتش سوی راه باید داشت، چار شرطش نگاه باید. بس چیکار کرد؟ یه پارچه حریر برداشت، خودش رو اونجا نقاشی کرد، عکسش رو از سر تا پا، زیرش هم اینا رو نوشت. نوشت اگر این چهره رو میخوای الکی از دور حرف نزن، مرد راه باش و قدم به راه باش، و چهار شرط رو باید چیز کرده، اعلامیه شوهریابی برای خودش درست کرد که چهار شرط. شرط اول در این زناشویی نیکنامی شده است، و شرط اول اینه که باید انسان نیکنامی باشی، یعنی معروف به خوبی باشی و نیکو باشی، یعنی خودم خوب باشی. دومین شرط این که از سر راه گردد این راه را تلز مشاید، از سر راه هرچی تلز هست رو باید غلط باشی بگشایی تا برسی بالا. سومین شرط این که از پیوند، چون گشاید تلز ها را بند، در این دژ نشان دهد که کدام، تازه در جفت من شود نزبام. میگه بعد میای باید در قلعه رو پیدا کنی، گفت درش نامرئیه دیگه، نمیشه که شوهر از بام بیاد، از در باید بیاد. چهارمین شرط اگر به جای آرد، ره سوی شهر زیر پای آرد، تا من آیم به بارگاه پدر، پرسم از وی حدیث های هنر. تازه اینا رو که پیدا کردی میری کاخ پدرم، میشینی اونجا، من میام سوال جواب میکنم ببینم هنرت چیه، گر جوابم دهد چنان که سزاست، اونطور که شایست است جواب بدی، خواهم او را چنان که شرط وفاست. خیلی وفادارانه اون وقت تو رو میخوام. شوی من باشد آن گرامی مرد، کان چه گفتم تمام داند کرد، وان که زین شرط بگذرد تن او، خون بی شرط او به گردن او. اونیم که نمیخواد خونش گردنه خودشه. هر که این شرط را نکو دارد، کیمیای سعادت او دارد، وان که پی بر سخن نداند برد، گر بزرگ است زود گردد. هر که اینو نفهمه زود خورد میشه. چون ز ترتیب این ورق پرداخت، پیش آن کسی که اهل بود انداخت، میده به اون کسی که نزدیکشه، پرستارش، حالا هر کی که دم دستشه، گفت برخیز و این ورق بردار، وین طبق پوش از این طبق بردار، بر در شهر شو به جای بلند، این ورق رو به چاه به تاج در بند، در بند ببرش بزن سردر شهر. اعلامیه ورودی شهره، هرگز ایشان را میخواهد باید این چهار شهر را انجام دهد، اول اینکه این راه ها را بیاید. اینا را زد به سر شهر. تازه شهری و لشگری هرکس، کفتدش بر چومن عروس هوس، با چنین شهر راه برگیرد، یا شود میل قلعه یا میرد. یا میاد اینجا ارواق میشه، یا هم که میمیره. شد پرستنده وان ورق برداشت، پیچ بر پیچ راه را بگذاشت، بر در شهر بس پیکر ما، تا در او عاشقان کنن نگاه، هر که را رغبت افتد خیزد، خون خود را به دست خود ریزد. چون به هر تاجگیر و تاجوری، زین حکایت رسیده شد خبری، در تمنای آن حدیث گزاف، سر نهادند مردمان از اطراف، مردم از اطراف، هر کس از گرمی جوانی خیش، داد بر باد زندگانی خیش. هر که را در راه او نهادی گام، گشتی از زخم تیغ دشمن کام، هیچ کوشنده‌ای به چاره و رای، نشد آن قلعه را تلسم گشای. حالا ببینیم یکی بالاخره پیدا میشه این خانومو بگیره، یعنی شرایط رو اول باید داشته باشه. حالا این خانوم گرفتن راحته، البته الان میگن زنم مثل خونه شده، هر کی داره از قدیم داره دیگه، نمیشه گرفت.